یه قضیه یکی رو یکی از حضرهای نجف از آقای عبدالهادی شیرازی برای من نقل کرد، گفتن من چون بلندگوی مراجعم باید برم تو اجتماع منبری هستیم، مبلغیم، واعظیم، باید بریم برای مردم حرف بزنیم، دلم میخواد این تیکه رو من از دو تا لبای آقای عبدالهادی بشنوم که وقتی خواستم نقل کنم بگم خود آقا گفتن دو اینجور گفتن. لذا یه روز رفتم اونجا تو اندرون سلام کردم، نشستیم و ایشون چشمه هاشون هم از دست داده بودن. بله یه خورده ناراحتی چشم پیدا کرده بود، آوردن عملش کنن، خلاصش کورش کردن، کور نشد، کورش کردن. عرض میکنم که مرد عجیبی بود. بعد نشستیم تو اتاق و به آقا گفتم، آقا فرمود آره، گفتم یه قضیه ای رو فلانی راجع به حاج جعفر از شما نقل کرده، چون من دلم میخواد برم از قول شما بگم، میخوام از دو طلب خودتون شنیده باشم، حال دارید الان برام بگید یه وقتی دیگه بیام خدمتتون؟ فرمود نه برات میگم بشی. اینی که من دارم میگم و از دو طلبای آیام عبدالهادی شنیدم، این یه واسطه نداره. یه مرجع تقلید قضیه رو نقل، این قضیه رو میگم از امروز که از در مسجد بیرون رفتید جلوی زبونه رو بگیرید تا زنده اید بدونید چه خبره. آیا میرد العالی فرمودن جد ما مرحوم آمیز من دفن شیرازی، مرحوم میرزای بزرگ، در سامر را بود، پای تخت علم اونجا قرار داده بود رو جهاتی و مسالی، دو نفر از تاجرای مهم شیراز یه پول زیادی از خودشون و یه مقدار خیلی زیادتری از مردم پولایی رو جمع کرده بودن، تهیه کرده بودن، آمده بودن عراق برای تعمیر بقاع متبرکه، یعنی برای تعمیر حرم امام حسین، حرم نجف، حرم کاظمیه، حرم سرمنرا. اینا این دو تا تاجر از اون تاجرای خیلی سرمایه دار و خیلی مورد اعتماد مردم آمدن سامر را پیش آقا، گفتن آقا ما مبالغ زیادی پول از مردم و از خودمون جمع کردیم آوردیم برای تعمیر، ولی دلمون میخواد اول مشرف بشیم مکه، در مراسم حج شرکت کنیم، بعد بیایم چند ماهی هم در اینجا بمانیم و این برنامه رو اجرا کنیم. ما دلمون میخواد این پولا رو دست یکی بسپاریم، به کی بدیم که مورد اعتماد شما باشه، پیشش امانت باشه تا بریم برگردیم بعد بگیریم کارا رو انجام بدیم. اون وقتا بانگ نبود، دکان صرافی نبود. آقای میرزای شیرازی فرموده بودن که من یه صندوقداری خودم دارم که مورد اعتماد و اطمینانمه، اسمش حاج جعفر امینه، پولاتونو بدین دستی. روبروی کرد اینا رو با هم، آقای حاج جعفر اینا یه مبالغ پولی دارن، پولاشونو شما ضبط کنید تا مشرف بشن مکه و برگردند و مشغول این خدمات بشن. اینا رو حاج جعفر برداشت برد خانه، پولا رو ازشون تحویل گرفت، قصه تمام شد. اینا رفتن مکه، سفر حجشون رو طی کردن، برگشتن آمدن اتفاقا چند روز مونده بود وارد سامر را بشن، آقای حاج جعفر امین مریض شد و مرد. هنوز اینا نیومدن، گوشاتونو خوب باز کنید یادتون نره این قضیه ها، حاج جعفر امین مرد. مجلس ختمی براش گرفتن، فاتحه‌ای گرفتن، رفتی آمدی تمام شد. آقایون تجارم اومد، یکی از تاجرها آمد پیش آقای آمیزان دفن شیرازی که آقا خوب اگر اجازه بدید دیگه ما مشغول کارامون بشیم. فرستادن دنبال پسرهای حاج جعفر امین، دفتر حاج جعفر آوردن که مبالغ رو ببینن چقدر بوده چی تو بوده، تطبیق کنن تحویل بدن. آقای حاج حسن فلان مثلا 200,000 دینار عراقی، خیلی حاج جعفر گوشه دفترش نوشته این پول پیش منه به عنوان امانت و من فلان جا در فلان گوشه زیر زمین پولا رو دفن کردم، بردارید. رفتن زمین رو شکافتن، پولا رو در آوردن، دیدن درسته، پول یکی رو دادن نشست کنار. اون یکی دیگه بنده خدا پولش بیشترم بود، دیدن نه اسمش تو دفتره نه هیچ جا یادداشت شده، هر جای دفتر رو ورق زدن دیدن نیست. فرستادن دنبال زن حاج جعفر، حاج جعفر شوهر شما راجع به پول ایشون به شما هیچی نگفتن؟ نه. پسراشو خواستن راجع به پول ایشون به شما هیچی نگفتن؟ نه. دستگاهشو تفتیش و تفحص کردن دیدن اثری از پولا نیست. آقای میرزای شیرازی خیلی تعجب کرد، حاج جعفر امین ما که اینقدر مرتب و منظم بوده چطور نسبت به پول ایشون ایجور؟ گفتن آقای تاجر حالا اینجور شده نمیتونیم قصه قصه چیه؟ شما میخوای چیکار کنی؟ گفت آقا من پولمو میخوام. هم مبلغ من زیادتر بوده راجع به خودم و هم پولای مردم بوده، مسئولیت داره برام، چی بکنم؟ آقای میرزای شیرازی فرمودن شما باید یک کار بکنی و اون کار اینه، حرکت کنی بری نجف. مقدمتا اینو بگم که بدونید چی گفت آقا بهش. اولا بدانید آیان مادرها، ما دو تا بهش داریم و دو تا جهنم. یک بهشت قبل از حساب قیامت، یک بهشت بعد از حساب قیامت. یک جهنم قبل از حساب قیامت، یک جهنم بعد از حساب قیامت. بهشت قبل از حساب فقط مال ارواح است و اون وادی السلام امیر المؤمنین است. جهنم قبل از حساب که ارواح مردم در اونجا معذب است، وادی برهوت است و نزدیک صنعا در یمن. بهشت بعد از حساب و قیامت مال جسم و روح است، آدرسش نمیدونم کجاست، نه من هیچ که نمیدونه، جایی نقل نشده. جهنم بعد از حساب و قیامت مال جسم و روح است، آدرسش رو منم نمیدونم کجاست، دیگران نگفتن کجا. آقا فرود تاجر شیرازی، شما اگر میخوای مشکلت حل بشه حرکت کن، میری نجف، میرسی به وادی السلام امیر المؤمنین، شب جمعه اول طلوع فجر میری در اونجا. آقای امیر عبدالهادی یه جمله‌ای رو بیان کردی، یادم نیست آیه از آیات قرآن بود یا یه پاره دعایی بود، یادم نیست، اینو تردید از من الان و خیلی افسوس میخورم که چرا ضبط نکردم. ایشون فرمود این جمله رو میخونی عالم مکاشفه میشه برات، پرده ها و حجب میره کنار، اوضاعی در این عالم. فرمود این دو تا جمله رو که میخونی این حجب و پرده ها میره کنار، صدا میزنی حاج جعفر، جواب تو میده، بگو این پول منو کجا گذاشتی؟ بدون این بنده خدا تاجره میگه ما حرکت کردیم آمدیم نجف. و به شما بگم این آیات قرآن هر کدومش یه آثاری داره، نه تنها آیات قرآن، هر حرفی تو دنیا یه اثری داره. آیان عزیز فرمود این آیه یا این دعا رو عرض کردم من الان یادم نیست، اینو میخوانی در وادی السلام اول طلوع فجر شب جمعه، بعد حجب و پرده ها میره عقب، صدا میزنی حاج جعفر، جواب تو میگه بگو پول رو کجا گذاشتی بدی. این بنده خدا تاجره را افتید اومد نجف، صبر کرد شب جمعه شد بین طلوعین، رب اون آیه یا اون دعا رو خوند، هر چی صدا زد کسی جوابش نداد و خبری نشد و این بنده خدا ناراحت برگشت باز از نجف، آمد سر من را محضر مقدس آقا، پیش آقا رسید و آقا فرمود چی کار کردی؟ گفت آقا ما که چیزی ندیدیم، خبری نشد. تا اینو گفت سید ناراحت شد، هرنی اشکاش اومد پایین، گفت راست میگی؟ گفت بله. فرمود پس ها جعفر ما رو کجا آوردن؟ چون دو جا بیشتر نداریم، یا وادی السلام یا وادی برهود دیگه، این دو جا، اینجا نباشه اونجا. ها جعفر ما برنامهش این نبوده که اونجایی باشه، باید اینجایی باشه. چیکار میکنی؟ گفت آقا من نمیتونم، دیر کردم. فرمود حوصله‌شو داری تا یمن بری؟ گفت بالاتر از یمن میرم، مبلغ یه مبلغی نیست دست بکشم، اونم حالا خودم جهنم، مردم رو چیکار کنم؟ یکی از آیون طلبه ها و تحصیل کرده ها رو در التزام این تاجره رو در التزام رکاب یه طلبه قرار دادند و گفتن با همدیگه برید شما یمن، خرج او طلبه رو آقا داد، بنا کردن آمدن تا رسیدن یمن و سراغ وادی راجی به وادی برهود، در روایات قوغا، به روایاتش مراجعه کنید. آقا رسیدن به وادی برهود، همون آیه و دعارای یه آیه و یه دعای دیگر آقا بهش آموخته بود، طلبه هم میگه من همراه این تاجره بودم، یک وقت دیدم اون آیه یا اون دعا رو بنا کرد خوندن، خیره خیره دیدم تاجره به یک نقطه معینی بنا کرد نگاه کردن، یک دفعه یک حالت ارتعاشی بهش دست داد و لرزش و حالش منقلب و افتاد روی زمین. که منم خیلی وحشت کردم، دوتایی بودیم دیگه، تاجره رو یه جوری به حالش آوردیم و فخ فخ بنا کرد گریه کردن و داد زدن و هی میگم چه تا میگه به خدا قسم نمیگم تا بریم سامر را به میرزای شیرازی بگم. آمدیم رسیدیم سامر را محضر مقدس میرزای شیرازی و سلام کرد و آقا جواب و چطور شد گفت آقا پیداش کردم. فرمود اونجا گفت آره گفت بگو ببینم. گفت آقا تا اون دعای او آیه رو خوندم یک دفعه دیدم پرده ها و حجوب از جلو چشمم رفت بالا، یک صحرای پهناور پر از آتش، گنگا شعله های آتش میره بالا میاد پایین، یک وقت دیدم در میان این شعله ها یه تنوره آتشه همینجور هی میره بالا میاد پایین، یه نفرم توی این تنوره آتش چرخ میخوره میره بالا میاد پایین. من داد زدم حاج جعفر، یک وقت دیدم یک کسی سرشو از این تنوره آتش در آورد بیرون، اما یک صورت چریح و بد منظره و عجیبی. باز تکرار کردم حرفمو حاج جعفر، یک وقت صدا زد چی میگی آقا؟ گفتم پولو کجا گذاشتی؟ گفت فلان جا دفت میکردم یادم رفته تو دفتر وارد کنم و بنویسم، برو بردار و مثلی که یک کسی هی میکشدش اینم هی نمیخواد بردا، همچه حالی داشت به زور مثلی که بردنش و وقتی داشت میرفت تو تنوره آتش این کلمه رو فرصت کرد و داد زد و به من گفت. گفت های آقای تاجر، گفتم آره. گفت تو رو خدا به میرزای شیرازی برسون، امان از دست اون مرد و زن قصاب، رفت تو تنوره آتش. من دیگه حالم غیر عادی. میرزای شیرازی فرستاد دنبال زن و بچه های این حاج جعفر آمدن، گفت آی خانم آی بچه ها شما فامیل قصابی دارید؟ گفتن نه. بابا تون حاج جعفر همسایی قصابی داشته؟ گفتن نه. رفیق قصابی هم که ندارید؟ نه. یک وقت پسره گفت آقا چرا یکی از همسایه همون یه بنده خدای قصابیه؟ بله بابام بی رفت که با اونم گاهی نبوده. فرمود که خب برید بهش بگید بیاد. رفتن گفتن آمد و میرزا فرمود که من دلم میخواد بیام خانه شما، امکان داره؟ گفت آقا رو چشم من قدمو، میرزای شیرازی کسیه ملک عراق پادشاه عراق، آمد زانوشو بوسید، میرزای شیرازی اعتنا بهش نکرد. حالا به یک آدم قصابی میگه من میخوام بیام خانت، آقا دوید آمد اونجا و خیلی بنده خدا خوشحال تو پوستش جان میگره، یا خوشی جاروه که کرد همونی که بنده خدا داشت. یه وقت آقای میرزای شیرازی با یه مش از آیان اهل علم حرکت کردن آمدن اونجا، رسیدن در خانه ای قصابا. نمیدونم این حرفا تو ای گوشا بناس بمونه، آی خدا شاهد باش، آی زمین و آسمان شاهد باشید، آی در و دیوار مسجد محراب خان شاهد باش، آی فضا شاهد باش، آی هوا شاهد باش، آی ملائکه شاهد باشید، آی ردیب ها و عتید ها شاهد باشید. بنویسید کافی پشت بلنگو به داد بلند این قضیه رو نقل کرد، این مردم نگن ما نمیدونستیم و نشنیده بودیم. گفت براشون آیان میرزای شیرازی آمد در خانه یارو قصابه، اونم عرب، اینقدر مهمان دوست و آداب و رسوم برا مهمان قائل. میرزای شیرازی شده مهمان در خانه ایستاد، گفت آقای قصاب، گفت بله، گفت من تا تو خونت نمیذارم تا یه کاری دارم با دست تو درست میشه درست کنی. گفت آقا پاتو بذار رو چشم من هر کار داری بگو بکن. گفت نمیام تو خونه، به این خیلی ننگه برا عرب، در خونش بایسته بگه تو خونت نمیام، نمیام، از همینجا برمیادم. آقا چیم کاره؟ میرزای شیرازی فرمود یه سوال ازت دارم، بگو بدونم با این حاج جعفر امین و صندوقدار و منشی و میرزای ما شما هیچ آشنایی داشتی؟ تا اینو گفتن حال قصابه به هم خورد، سرشو بلند کرد طرف آسمان، صدا زد خدا به حق این عسکریین امام هادی و امام عسکری قسمت میدم آنن بعد آن عذابشو زیاد کن، گرفتاریشو بیشتر کن، ابتلاعشو ریشه‌دارتر کن، درد و مهنتشو فراوانتر کن. بابا دست ما به دامنت، برای خاطر خدا آمدین مشکلی رو حل کنی، شما که داری عمیق‌ترش میکنی چیه قصتون به من بگو من حلش میکنم. گفت آقا اون که فرمان داری بده بنده مجریش، اما نسبت به این کار دست نزن، آخه چیه من نباید تو رو خدا بگو. گفت آب فرمای تو، گفتمت نمیام تو، تا نگی حل نشه نمیام تو، ناراحتم، با حالت ناراحتی رو فرشت نمیخوام بشینم، میخوام خوشحال باشم و بشینم. گفت آقا من قصابم، توی عمری سامر راضی دید قصاب بیبند و باریم نیستم، یه آدم متدینیم، نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، شیعه امیر المومنینم، متدینم، چرت و گوسفند میکشم، گوشتشو میفروشم، نون زن و بچم اداره میکنم، یه آدم بیازاریم هستم. یه طرفی من دارم در موسی نزدیک کرکوک، من رفتم موسی، یه جای ییلاقی از شهرهای ییلاقی عراق. موسی اکثرا سنی هم شیعه خیلی کم داره، خیلی کم. گو آقا من یه طلایی داشتم موسل، او برای ما گوسفند میفرستاد، ما هم گوسفندا را میکشتیم میفروختیم، یه چیزی گیر ما میآمد پول براش میفرستادیم، کار ما اینه. هر گری تو کار خوب یه طرفی داره. لا 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 گو آقا این سال چند روز میآمد سامر را منزل ما، من دو سال زدالی را بزن و بچه هم برمیداشتیم میرفتیم اونجا چند روزی منزل این یه سال اومد اینجا منزل ما با زن و بچهش. پیش ما بود شبای آخری که میخواستن برن نشسته بودیم تو اتاق با هم حرف میزدیم، به فلانی زنای زمزمه ای دارن تو خودشون. گفتم چه زمزمه ای دارن؟ گفت مثل که شما یه دختر بالغه یه رشیده ای داری رسیده برای ازدواج، ما هم خب یه پسری داریم رفیقم که هستیم با هم، اگه صلاح بدونه یه وصلتی هم بکنیم. گفت من چون سابقه نداشته ذهنم برای این مطلب، گفتم باید فکرشو بکنم و انشالله کاغذ که نوشتم برات مثلا راجع به گوسفند راجع به این جهتم برات می نویسم که ما مثلا محیا هستیم یا نه. خیلی این بنده خدا رفت بناشو خبر با ما بود. من تحقیقات و نسبت به کارام کردم و استخارم گرفتم خوب آمد و تو نامه نوشتم 150 تا گوسفند اینجوری برای ما بفرست و بعدم نوشتم راجع به موضوع وصلت از طرف ما مانعی نیست، شما آمادگی خودتون اعلان کنید تا ما محیا بشیم بیشتر. جواب کاغذ که آمد این بود 150 تا گوسفند ما برای شما فرستیدیم اما راجع به قصه ازدواج هیچی ننوشته. گفتم خب لابد میخوان فکراشونو بکنن. کاغذ دوم سوم دهم یه سال گذشت دو سال گذشت دیگه هم نیامدن، فقط معامله با هم داریم. ما رفتیم اونجا، ما هم به رو خودمون نیاوردیم. با سال بعدش اونا آمدن اونجا منزل ما وارد شدن. یه شب در خلال حرفا من بهش گفتم بنا بود یه وقتی ما یه وصلتی هم با هم بکنیم. چطور شد؟ گفت بله ما منصرف شدیم. گفتم برای چی؟ گفت دیگه. گفتم نه واقعش برای چی باید بدونم. آی بوش آی با گفت آقای فلانی. گفتم بله. گفت بازش ما با هم طرف معامله بودیم، گاهی ما میخوایم تو خونه شما، شما هم تو خونه ما، خلط آمیزشمون ریشه دار نبود که خوب همو بشناسیم و که میخوایم وصلت کنیم. من یه دفعه بی خبر شما با چاقی از موسل آمدم سامر را که تو نفهمی خانه تو هم وارد نشدم، گفتم بیام یه تحقیق محلی از حالات شما بکنیم ببینیم چی جوری هستی. خلاصش گفتم در سامر را اگه بخوام بپرسم که فلانی چی تو آدمیه از کی بپرسم که یه آدم دینی باشه دروغم نگه و بفهمدم کدوم آدم دین داره و چی نداره. گفتیم بهترین افراد حاج جعفر امینه. آمدیم پیش حاج جعفر امین، امین میرزای شیرازی، آمدیم از این آقا بپرسیم. خلوت کردیم یه ساعت باهاش. گفتم آقا راجع به یه کاری میخوام با شما مشورت کنم. گفت بفرمایید. گفتم من شیعم و مال سامران نیستم، گوسفنددارم هستم، مال موسلم، میخوام یه وصلتی بکنم با یکی از شیعه های اینجا، میخوام از شما مشورتی کرده باشم. این بنده خدای قصابه ای که در همسایگی شما، این بنده خدا چطور آدمیه؟ از نظر خانوادگی و اینا چجوری ام؟ صلاح میدونید من شیعه با این وصلت بکنم یا نه؟ گوه ها جعفر به من گفت نمیدونم، فقط همینا چیزی هم نگفتا، نمیدونم، نمیدونم ها دو جوره. یک وقت آدم واقعا نمیدونم میگه نمیدونم، یه وقت میخواد مولا ماست بگذاره. حاج جعفر امین اگه بگه نمیدونم، چون معروف به قدس و زهد و تقواست، طرف میگه ها ببین چقدر یارو خرابه که حاج جعفر هم نمیخواد غیبت بکنه و هم میخواد به من حالی کنه، با یه کلمه نمیدونم چیزا میخونه او ازش. حالا چرا حاج جعفر گفت نمیدونم؟ برای که خواسته بود این دختره رو بگیره برای پسر خودش. گفت با یه کلمه نمیدونم ذهن ای رو نسبت به او خراب کنیم، این دست برداره بره بعد دخترشو بگیریم برای خودمون. خب یارو رفت، گفت نام رفت. آقا اون بنده خدا را پسرشو دماغ کرد. حاج جعفرم بعد خواسته بود این دختره بگیره برای پسر خودش، پسر راضی نشده. چندین سال این دختر من تو خانه مونده مونده، هیچ کس دیگه سراغ دختر ما نیا. یک دختری رو از زندگی بی بحث کرد، یک انسانی رو از یک زندگی جدا کرد، با معنای کلمه نمیدونم بیجا اینجوری ها. و ادعای سر سفره و بعد از نماز و اول افطار و وقت سحر ما شده، هر وقت من نگاه به این دخترم میکنم دلم آتش میگیره. خب بچه‌مو میخوام خدایا، بازم میگم آنم بعد آن گرفتاری و غم و غصه و ابتلا و عذابش زیاد. بابا قصاب جان دست ما به دامنه، ما اومدیم برای اصلاح، ما اومدیم برای وصل، نیومدیم برای فصل. شما بیا یه کار کن. گفت چیکار کنم؟ میرزای شیرازی به این تاجر شیرازی گفت تو هم مسنی، دختر اینم سنش زیاد شده، بیا همین دختره رو برات بگیریم یه قائله ختم بشه. دختر دستاور رو گرفتن برای تاجر شیرازی، وصلتی کردن. همون شب آقای آمیز عبدالهادی میفرمود همون شب میرزای شیرازی جد ما خواب رفته بود، در عالم رؤیا حاج جعفر امین رو خواب دیده بود، فرموده بود حاج جعفر جان حالت چطوره؟ گفت آقا امروز شما منو آزاد کردی.